همراهان گرامی، ساعت 20 با هم شنیدیم برنامه استدیو 8 رو. خسته نباشید میگیم به عوامل این برنامه، امیدوارم که از شنیدن این برنامه رضایت داشته باشید. با ما همراه باشید در ادامه با برنامه های شبکه نمایش.
در 24 ساعت آینده از شبکه های رادیویی بشنوید. آشنایی با توانمندی های روستاهای کشور در برنامه روستای ما از شبکه رادیویی اقتصاد.
روستا به روستا به همه روستاهای کشورمون سفر میکنیم.
روستای ما.
شما میدونستید سمت بیرجند خراسان جنوبی یه روستا داریم به اسم روستای شمس‌آباد؟
هم تو بحث گوشت کار میکنیم، پروربندی داریم، هم تو بحث شیر. آره، البته گوشت رو ما تو بحث پروربندی گوساله نر خریداری نمیکنیم، همون دامهای خودمون و همونا رو پروار میکنیم و بازار.
قرار 20 اسفند ماه رأس ساعت 16:30 بریم به سمت روستای شمس‌آباد. میخواییم از چی حرف بزنیم؟ میخواییم از نحوه قیمت گذاری شیر و گوشت در روستاها، به خصوص روستای شمس‌آباد، با هاتون صحبت کنیم. توی این سفر رادیویی آقای سعید سلطانی سروستانی، مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های کشاورزی، هم همراه ما هستند.
ما این درخواست کردیم که حالا فعلا هنوز بهش توجهی نشده، ولی قیمت گوشت تا الان بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شده که اینم اگر باز به عهده تولید داخل گذاشته می‌شد ایرادی نداشت. متاسفانه
20 اسفند ماه رأس ساعت 16:30 روستای ما، رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
در آستانه عید نوروز و همزمان با هفته‌های پایانی اسفند ماه، شنونده ویژه برنامه شو پنجره بکشا، ویژه برنامه از شبکی رادیویی گفتگو باشید.
خاک خسته از خاموشی، باغ در انتظار، دل ساعت شمار آمدن
شو پنجره بکشا که بوی خوش
عید است.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نزدیکتر شدن به روزهای پایانی سال و همچنین جهت ایجاد نشاط برای هموطنانی که به ناچار فرصت بیشتری رو در منظر سپری میکنن، شبکه رادیویی گفتگو ویژه برنامه‌ای رو در نظر گرفته که شو پنجره بکشا رو خدمتتون معرفی میکنم که هر روز از ساعت 10 تا 12 تا 14 فروردین با برگزاری مسابقه‌های تفریحی توأم با اطلاع رسانی و آگاهی بخشی، البته با حضور مخاطبان و شنوندگان فرهیخته، پخش میشه. اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، نشانی همراهی رادیو گفتگو و شما عزیزان.
پخش مراسم اعتکاف از شبکی رادیویی معارف.
هل لك سر عند الله بينك انت وبين الله.
پخش مراسم معنوی اعتکاف از رادیو معارف.
لا يعلمها الا الله.
عطر مناجات.
الله بينك انت وبين الله.
اعمال پرفضیلت ام داوود همزمان با ایام الویز در برنامه عطر مناجات از رادیو معارف. سه‌شنبه 20 اسفند مصادف با 15 رجب المرجم، ساعت 14:45 موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
ما احراک
مناجات، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
همراهان گرامی، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ها. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به ما نظرات و پیشنهاداتتون رو اطلاع بدید و اینکه اگر که از برنامه راضی هستید یا راضی نیستید حتما با ما در میون بگذارید. 301075 هم سامانه پیامکی ماست که میتونید از این طریق به ما پیامک بزنید. در این لحظه از شما دعوت میکنم بشنوید نمایشی با عنوان بانوی کلام رو به مدت 25 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
بانوی کلام،
علیما. تا سرزمین شام چقدر مانده است؟
یک روز و یک شب دیگر که برویم به شام خواهیم رسید. خسته شدی؟
آری، اما نه از سفر، که از روزگار.
روزگار؟ چه میگویی جوان؟ روزگار که با تو خوب بر سر مه بوده. تجارتی پر رونق در اولین سفر داشتی. من که برای تجارت بسیار سفر کردم، تا کنون چنین تجربه پرمنفعتی نداشتم. از اسکندریه به یمن رفتیم و از یمن به حجاز و از حجاز به کوفه و اینک در مسیر شام هستیم. این تنها سفری بوده که نه به حرامیان برخوردیم نه مرکبهای آن تلف شدند. در شهر و قصبه نیز که وارد شدیم تجارتی پرسود داشتیم. دیگر چه جای گله میماند از روزگار؟
نمیدانم، حال غریبی دارم بریما. از هنگامی که از کنار فرات و دشت نینوا گذر کردیم حال غریبی یافتم.
دانستم از چه آزرده شد. قبول دارم آنچه از بقایای نبرد نینوا بر جا مانده بود چشم‌اندازی ناگوار داشت.
خیمه های سوخته، زمین آغشته به خون.
آری قبول دارم، اما فراموش نکن که پیروزی کوفیان در همین نبرد باعث شد که تجارت ما در مدتی که در کوفه بودیم رونق خوبی داشته باشد.
آری، ما سود خوبی کردیم.
من و تو دو تاجر رومی هستیم و حقیقت برای ما سودای تجارت است و بس. اینک حق کدام است و باطل چیست به ما دخلی ندارد. کار ما فروختن اطلس یمانی و ادویه شامی و دیگر کاله هاست.
شده
آنجا رو نگاه کن. تو هم آنچه را من میبینم میبینی؟
میبینم، گویا از پشت آن تل ماسه ها زنی به این سو میاید. تنهاست؟
آری یک زن است و گویا کولباری را با خود میکشد.
به سوی ما میاید. بهتر از مرکب ها را متوقف کنیم تا به ما برسد.
چه میگویی هرمس؟ یک زن تنها در این بیابان میتواند دامی باشد که حرامیان برای حمله به کاروان گستردند. نباید متوقف شد، باید سریعتر حرکت کنیم. پیش از آن که همدستانش از پشت تل ماسه‌ها به ما هجوم آورند باید بگریز.
او تنهاست بری ما، کولباری سنگین بر دوش دارد. مرکب‌ها را نگه دارید، متوقف میشویم.
شیطان‌هاش، خامی نکنم بس. به تجربه من اعتماد، ممکن است تله باشد.
من که جز یک زن تنها و خسته و بی مرکب چیزی نمیبینم. تو نیز نگران نباش، کاروان ما نگهبانان زبده‌ای دارد و من خود نیز دست به قبضه شمشیر دارم. شاید به همین خاطر بوده که از اسکندریه تا یمن، از یمن تا حجاز و از حجاز تا همینجا هیچ راهزنی جرأت حمله به ما را نداشته. من به سوی او میروم تا از قصدش آگاه شوم. تو و سایرین نیز مراقب اطراف باشید. های کیستی؟
سلام بچه جوان.
پرسیدم کیستی؟
نامم سلیمه است، از بنو عباد هستم، قبیله کوچک در همین حوالی.
مردان قبیلت کجا هستند؟ چرا تنها هستی و بیمرکب؟
چون مردی در قبیلم نیافتم که با او همراه شدم.
چه میگویی؟ یعنی در تمام قبیلت یک مرد هم یافت نمیشود؟
مگر این کاروان از کوفه نمی آید؟
پرسش مرا با پرسش جواب مده.
مردان قبیله من از جنس مردان کوفه هستند، نامردمانی که نام مرد بر خود نهادند و خون شیر مردان را بر خاک سیاه نینوا ریختند. نگو نمیدانی از چه سخن میگویم که اگر از کوفه بیایی بی تردید شاهد پایکوبی مردان روسیاه کوفه بوده ای و گذرت بر ساحل فرات و دشت نینوا افتاده.
آری، همه آنچه را که میگویی با چشم خیش دیدم، اما من فقط یک تاجر رومی هستم، همین.
دانستم که از این دیار نیستی. آیا کاروان تو عازم شام است؟
آری، ما به سوی شام می رویم.
کوله بار سنگینی دارم و مرکب ندارم. با خبر شدم که اسرای نبرد نینوا را به سوی شام بردند. باید خود را به آنها برسانم. کمکم می کنی ای جوان؟
کوله بارت را به من بده و حرکت کن. ای زن، شب صحرا سرد است، اگر بخواهی میتوانی نزدیک آتش آمده و خود را گرم کنی.
سپاس گذارم جهان، اما بدان که آتش درون سلیمه زبانه او را نسبت به سرمای شب و صحرا بی اعتنا کرده.
عجب. پس بیا اندکی آب و قدری نان آوردم. از آب و طعام که بی نیاز نیستی.
سپاس گذارم، اما نیازی به آب و نان ندارم.
تمام روز را سوار بر شتر در بیابان گرم و تفتیده راه پیمودی، چطور به آب و نان نیازی نداری؟ فراموش کرده بودم، تو مسلمانی و من غیر مسلم. آری؟
چه میگویی جوان؟ تو از مسلمانی چه میدانی؟ مگر از کوفه نمی آیی؟ مگر از نینوا عبور نکرده ای؟ وقتی که مردان خاندان حسین را که صلابت عقیله بنی هاشم بودند در مسلخ کربلا سر می برند، دیگر چه نشانی می ماند از مسلمانی؟
در کوفه که بودم سخنانی شنیدم. کوفیان از پیروزی بر عده‌ای که از دین خروج کرده بودند سخن می گفت.
اوف بر کوفیان، اوف بر این روزگار، روزگار پستی که مردمانش سر بر آخر عافیت فرو بردند و بر نواده رسول الله بهتان خروج از دین میزنند و نواده بوسفیان فرزند معاویه را مالک دین میداند.
تو را چه میشود زن؟ رنگ به رخسارت نمانده، نفسهایت به شماره افتاده. این همه خشم و دردمندی که در کلام توست اگر با ضعف همراه شود تو را به شام نمیرساند. بیا قدری از این طعام بخور و کمی آب بنوش.
نه، نمیتوانم.
نمیتوانی یا نمیخواهی؟
آری، نمیخواهم. در کوله بار خود نیز هم نان دارم و هم خرما، اما عهدی با خود بستم که تا رسیدن به آن عهد نه تعامی خواهم خورد و نه لب به آب خواهم زد.
این چه عهدی است که هلاکت خود را به آن گره زده ای؟
عهدی که رسیدن به آن شاید قدری از عذاب درونم را بکن.
عهد تو رسیدن به کاروان اسراست؟
آری.
در کوفه که بودم با چشم خود کاروان اسرا را دیدم که در شهر عبورشان دادند. همه را به بند کشیده بودند. زنهای بسیاری بودند و کودکانی گریان و وحشت زده. پرسیدم مردانشان کجا هستند و شنیدم که از مردانشان جز یک تن که بیمار بود هیچ یک زنده نبود.
او را دیدی؟
آن مرد را میگویی؟
آره، همو. نامش را دانستی؟
نامش را نه ندانستم، اما گویا فرزند حسین ابن علی بود.
هزار مرتبه شکر، هزار مرتبه شکر. پس از سلاله پیامبر هنوز یک تن باقی است.
او را پیشاپیش کاروان بر کجاوه می بردند و زنی مقتدر و پرصلابت در کنارش قدم برد.
زینب، آن زن بیگمان زینب بوده است، دخت زهرای اطهر و نوه رسول الله، همو که من در پیش هستم.
او را می شناسی؟
چگونه او را نشناسم؟ سلیم جان بی مقدارش را از سرپنجه لطف بانویش زینب دارم.
بانویت؟
در کودکی دردی جانکاه ناگهان سینه‌ام را می فشرد و شدت آن چنان بسیار بود که قلبم به تلاطم می افتاد. یک روز که همراه با مادرم به مسجد مدینه رفته بودم، ناگهان درد بر من عارض شد چنان که از هوش رفتم. چون به هوش آمدم خود را در سرای دختر رسول الله دیدم. دخترکی مهربان و محجوب در کنار بسترم نشسته بود و از من پرستاری میکرد. به سن و سال چون من بود، اما در وجاهت و ادب سرآمد او زینب، و نمیدانم از کرامت مهربانی او بود یا لطف و عنایت پروردگار که بعد از آن روز دیگر هرگز آن درد جانکاه به سراغم نیامد تا همین چند روز قبل که خبر شوم نیرنگ کوفیان را علیه خاندان پاک او شنیدم.
نیرنگ کوفیان؟
آری، نیرنگ مردمانی که با هزاران دستخط فرزند رسول خدا را به مسلخ کشاندند. آفرانان از بارویم گفتی او را دیدی که پیشا پیش کاروان میرم.
آره، اگرچه یک زن بود، اما به راستی قافل سالار کاروان اسرا هم او بود.
خطبه او را در میدان کوفه شنیدی؟
آره شنیدم، اما
چه؟
حقیقتش را بخواهی از درک معنایش عاجز ماندم.
چیزی از این سخنان به خاطرت مانده است؟
آره.
پس بگو هر آن چرا از خطبه بانویم به خاطر می آوری بگو تا معنایش را برایت باز گویم.
قافله اسرا وقتی به میدان کوفه رسیدند، گروهی اندک از مردان و زنان کوفه بر آنان دل سوزاندند و در حالی که از گزمگان حکومتی روی پنهان می کردند اشک می گرفتند. اما بانویت رو به آنان کرد و گفت: ای مردم کوفه، ای گروه نیرنگ و دغل، اشک چشمانتان خشک نشود، ناله‌تان آرام نگیرد. مسئله شما مسئله آن کسی است که تار و پود تافته خود را رشته رشته کند و از هم بگسلد. شما سوگندهایتان را دست آویز فساد کرده اید، جز دشمنی و دروغ چه دارید؟
به خدا سوگند که این زبان زبان علی است که در کام بانویم زینب چرخیده. بگو، باز هم بگو.
خواهم گفت، اما فراموش کردی قرار بود تو نیز معنای آن سخنان را برایم شرح دهی. چرا بانویت به آنان که پیدا بود قصد همدردی با او و یارانش را داشتند به تندی سخن گفت؟
همدردی؟ شکوای آنان از دست حاکم جور حسین ابن علی را به کربلا کشان، اما چون هنگام عمل رسید هر کدام از بیم جان و مال و زن و فرزند خود به گوشه امن خانه هایشان خزیدند و حسین و یارانش را در برابر هزاران هزار سپاه مزدور عبیدالله ابن زیاد تنها گذاشتند. بدان که اشکان روسیاهان نه برای همدردی که از شرم گناهانشان بوده. آنان سودا زدگانی هستند که اشکهایشان نه از سر ندامت و مغفرت روان می شود، که به طمع سبک کردن بار گناهانشان و سپید کردن روی سیاهشان است که اشک می ریزند. کوفیان چگونه می توانند این ننگ را از خود بشویند؟ که فرزند خاتم انبیا و سید جوانان اهل بهشت را کشتند. آن که در جنگ سنگر آنان بود و در صلح موجب آرامش دلشان و مرهم گذار زخم‌هایشان.
بانو
بگو، باز هم از کلام بانویم بگو.
نفس‌هایت به شماره افتاده، میترسم از آن چه واگو کنم قلبت بیش از این به درد آید.
نترس، تاب خواهم آورد. بگو، بگو، میخواهم بشنوم.
کلام آخر بانویت در میدان کوفه خطاب به کوفیان چون این بود: میدانید چه جگری از پیامبر شکافتید و چه پیمانی را شکستید و چه حرمتی از او دریدید و چه خونی ریختید؟ مصیبتی است دشوار و بزرگ و بد و شوم که راه چاره در آن بسته است، و آنان که بر مسند قدرت نشستند گمان نبرند که برای حکومت مهلتی دوباره یافتند. این مهلت شما را مغرور نسازد که خداوند بزرگ از شتاب زدگی در کارها پاک و منزه است و از پای مال شدن خون نمی گذرد.
ای وای برمان، ای وای،
رفت به نمی رسیده و فردا راه درازی پیش می داری. نمی خواهی به خوابی جوان؟
خواهم آمد بریما. تو با این جسم ناتوان برای رسیدن به بانویت باید بیشتر مراقب خود باشی. فردا بیشتر از نیمی از روز را باید بر مرکب برانی. پس سعی کن بخوابی.
نفرین بر این خواب که ظلم ظالمان بر همین خواب خفتگان است که ریشه میگسترانند. نفرین.
من میروم.
نگاه کن هرمس، عاقبت رسیدی. سواد شهر را می شود از اینجا دید.
آره می بینم. خدای را شکر، می ترسیدم امشب را هم در دامنه کوه و صحرا به صبح برسانیم.
از وقتی آن زن عرب با ما هم سفر شده، تو دیگر نه به مال و تجارت می اندیشی و نه به
مقصر او نیست برای ما. فراموش کرده ای تو خود نیز قبل از پیوستن او به ما از هولناکی آنچه در طول سفر دیده بودیم گفتی؟
آری قبول دارم، قبول دارم. هر آنچه در کوفه و نینوا و ساحل فرات دیدیم هولناک بود. اما جوان، تو باید بدانی که چون به قصد تجارت را یه سرزمین های دور می شوی، در هر مکانی ممکن است رویدادها و اخبار ناگوار و هولناک ببینی و بشنوی. اینک نیز بهتر است به جای سخن گفتن در این باره به کالاهای بیاندیشی که باید در بازار شام بفروشی. من به تجربه آموختم که شامیان خریداران خوبی برای برد یمانی و قند پارسی هم. برای تو به گمانم هنوز دوباره شطور قند پارسی مانده است که میتوانی در با... خدا هاش هاش حیوان، آرام بگیر، آرام بگیر حیوان. هاش
نترس حیوان، نترس، این فقط صدای شیون جغد است، آرام باش.
های های حیوان، هاش، هنوز شب نشده که جغدان به پرواز درآمدند. آرام حیوان، خاموش شوید ای پرندگان بدشگون. اکنون چه وقت شیون کردن است؟ آرام حیوان، آرام.
شاید نزدیک است، شاید این پرندگان آشیانه خویش را گم کردند.
این دیگه چه صدایی است؟
صدا از انتهای معبر است، بالای آن صخره. میبینی بریما؟
آری شتران در نگه دارید، قافله بیستند. او به نظر یک قراول شامی می آید.
ما که هنوز به دروازه شام نرسیده ایم. رسیده ایم؟
نه.
ایستید و برای چه به این سو می آییم؟
ما بازرگانان رومی هستیم برادر. قصدمان ورود به شام است. بیشتر نیز از همین معبر به شام رسیده ایم.
بزرگ کاروان چرا می آید؟
تو مراقب کاروان باش.
بگذار من بروم بریم.
گفت بزرگ کاروان. نترس. هی برو هیوان.
چه شده است؟ برای چه از رفتن باز ماندی؟
بریما رفته است تا با قراولان شامی سخن بگوید. گمان نکنم جایی نگرانی باشد. به نزدیکی شام رسیده این.
ابتدا شیون جغدها و اینک فریاد قراولان. هوا رو به تاریکی می رود و من هنوز نتوانستم خود را به بانویم برسانم. حال غریبی دارم. این چه بویست؟
این دود است. یحتمل قراولان برای خود در این اطراف آتشی روشن کردن.
می شنوی؟ من صدایی می شنوم.
صدا؟ اما من چیزی... حق با توست. برای لحظه من نیست صدای شنیدم، اما گمانم صدای زوزه باد بود که ناله چون مویه زنان داشت.
مویه زنان و گریه طفلان و ناله مجروحان است. میشنوی؟ من هنوز همین صدا را میشنوم. این بوی آتش نیست. خداوندا من عطر حضور بانویم را حس می کنم.
آرام بگیر سلیمه، نگذار اوهام بر تو چیره شود. بی تردید بانویت همراه با دیگر اسرا هم اکنون در شام هستند. کاروان اسرا دو روز قبل از آن که ما از کوفه بیرون بیاییم به جانب شام روانه شد.
اما شنیدم که آنان بدون مرکب بودند و در بند.
آری چون این بود.
امید داشتم که در راه به آنان برسی. خدا می داند چه رنج ها و مرارت هایی را در این مسیر از سر نگذرانده. قلبم از این همه رنج به داد می آید.
سفر غم‌انگیزی برای آنان بوده، اما تو باید شکیبا باشی. اگر می خواهی بانویت را یاری دهی بر خود مسلط باش.
حال غریبی دارم. ضربان قلبم به شماره افتاده است. به خدا سوگند که احساس میکنم بانویم در همین نزدیکی است.
بریما آمد. قدری آرام بگیر تا دریابیم چه شده. چه خبر بریما؟
سوار شو هرمس. شیوان میتوانیم برویم. تو نیز ایزن اگر بخواهی. آرام حیوان آرام. اگر بخواهی میتوانی با ما به شام بیایی.
منظورت چیست بریما؟ معلوم است که او میخواهد با ما به شام بیاید.
آره میدانم، اما مگر قصد او از آمدن به شام رسیدن به کاروان اسرا نبود؟
آره نیت من کاروان اسرا و بانویم زینب است. اما این سخن تو به چه معنایی است ای مرد رومی؟
از قراولان شنیدم که کاروان اسرا در همین ویرانه منزل کردن.
ویرانه؟
آره و من نزدیکی است. آنان ساعتی قبل از ما به این مکان رسیدن و قراولان آنها را در این مکان نگه داشتن تا فردا که روانه شام شود.
نه یعنی ویرانه های شام پذیرای خاندان رسول الله هستند. خداوندا چه می شنوم. بانوی من، آه بانوی من، آفرین روزگار، آفرین روزگار. ای وای صدای مویه می آید، صدای ناله.
سلیمه
بانوی من، بانو
سلیمه نقش بر زمین شد. چه کردی بریما؟ قلب او طاقت شنیدن این خبر را نداشت. نکند مرده باشد.
کنار برو. این آینه کوچک را در مسیر نفس هایش قرار بده.
نفس می کشد. هنوز زنده است.
آره هنوز زنده است، اما دیگر نمی تواند با ما به شام بیاید.
چه می گویی؟ می خواهی او را تنها بگذاریم و برویم؟
صبر می کنیم تا به هوش آید، سپس او را به همین ویرانه و نزد همان که می خواهد